أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در شرط سوم از شرایط وجوب زکات بود که شرط حریت است. گفتیم این شرط حریت به این معناست که بر مال عبد زکات واجب نیست. گفتیم مناسب است این شرط رو بحث کنیم چون ثمرات جنبی بر این بحث بار میشه. و اون ثمره جنبی مهمش این است که در نتیجه این بحث مالکیت طولی تنقیح میشه. مالکیت طولی حالا به طور کل برای ما بسیار پر اهمیت این بحث، ولذا به این بحث میپردازیم. در روز گذشته گفتیم، اشاره کردیم که با اینجا در این باره دو مسئله داریم، یا درباره دو مطلب بحث میکنیم. مطلب اول در این باره بحث میکنیم که اساساً آیا عبد مالک میشود یا نمیشود، در اصل امکان تملک عبد. بحث دوم این است که بر فرض امکان تملک آیا زکات به مالش تعلق میگیرد یا نمیگیرد. چون اول باید بحث امکان تملک کنیم، چون اگر امکان تملک در عبد وجود نداشت دیگه وجوب زکات سالبه به انتفاع موضوعه در مسئله عبد. لذا بحثمون فعلا در مسئله اولاست، در مطلب اول است، درباره امکان تملک عبد است. گفتیم مشهور فقهای ما قائل به عدم تملک عبدند. در روز گذشته این مطلب رو گفتیم، اشاره کردیم به این که مشهور، بلکه گفتیم بل دعی علیه الاجماع، اما متعرض نشدیم به کلمات فقها. حالا امروز استدراک میکنیم این بحث رو، اشاره به بعضی از کلمات فقها هم میکنیم تا برای دوستان روشن بشه که این که گفته میشود مشهوره بین فقها عدم تملک عبد است، در عبارات بعضی از فقهای بزرگ ما چگونه آمد. مرحوم شیخ در خلاف چنین میفرماید: اذا ملک العبد سیده، اذا ملک العبد سیده شیئا ملک التصرف فیه ولا یملکه. صریح، اینکه اگر مالکش به او چیزی رو تملیک کرد مالک نمیشه، فقط مالک تصرف در آن میشه. یجوز له التصرف فیه، نه اینکه مالک رقبه بشه. وللشافعی فیه قولان. قال فی القدیم، شافعی دو کتاب فقهی دارد، یک کتابی که ازش به قدیم تعبیر میکنن، یکی که ازش به جدید تعبیر میکنن، چون دو مرحله فقاهتی این بنده خود داشته، لذا معمولا قدیم و جدیدش با هم دیگه متفاوت. ما کمتر فقیهی داریم، بلا اگر فقیه بر اوست بشه سیاست بشه که اینجوری یه ها مثلا کل فتاواش همش یا اکثر فتاواش مثلا به شکل دیگری تجدید نظر درش میشه. قال فالقدیم، یعنی شافعی، یملک اذا ملکه سیده و به قال مالک و عثمان البتی و داوود و اهل الظاهر و زاد مالک. مالک گرچه موافق اوست اما چیزی اضافه کرد. قال یملک و الم یملک سیده، شافعی مقید کرد یملک اذا ملک او سیده، میگه نه یملک حتی اذا لم یملک سیده، یعنی اگر رفت کسب کاری داشت مالک میشه، لازم هم نیست این ملک سیدش بشه، بعد سیدش رو تملیکش کنه. ببینید اینا همش معنیش این است که در فقه اهل سنت مالکیت طولی تصور نداره. میبینید خوب دقت کنید که حالا من گفتم کلام فقها رو هم بخونیم، برای همین که اونا میگن مالکیت طولی متصور نیست که مالک بشه عبد در طول مالکیت سید. نه، یملکو و الا یملکو سیدو. و قال فی الجدید شافعی لا یملک، در جدید گفت، در قدیم گفت یملکو اذا ملکه و سیدو، در جدید میگه لا یملک. و بهی قال اکثر اهل العلم لا یملک اهل العراق و احمد و اسحاق. دلیلنا، شیخ میگوید در خلاف، دلیلنا برای که لا یملک، دلیلنا علی انه لا یملک قوله تعالی ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء الی آخر کلامی قدس سره. دیگه ما ادلش رو بعد مطرح میکنیم دیگه، فعلا خواستیم قول رو بیان کنیم. این مطلب رو ایشون در خلاف میگوید، جلد دوم صفحه 53، زمین خلاف مطبوع متعارف. قاضی عبدالعزیز ابن البراج در مهذب چنین میگوید والعبد لا یملک شیئا فان ملکه سیده مالا لم یملک رقبته. این همون مضمون کلام شیخ که گفت ملک التصرف فیه ولا یملکه، منتها به عبارت دیگر. و ان فان ملکه سیده مالا لم یملک رقبته وانما يملك التصرف فيه. نم حرف قاضی ابن البراج. این مطلب رو قاضی ابن البراج در مهذب گفته. من کتاب مهذب رو حالا قاضی ابن البراج ظاهرا نداشتم، به موسوعه سلسله ینابیع الفقهیه من مراجعه کردم، جلد 13 صفحه 176. علامه هلی در ارشاد هم چنین میفرماید ولی عبدالله یملک و ان ملکه مولا. این هم در مطلب، این مطلب رو بازم در ارشاد، کتاب ارشاد از همون سلسله ینابیع الفقهیه، اون تا جلد 35 صفحه 318. مرحوم صاحب جواهر در شرح کلام محقق هلی که فرمود ولو باع المملوك او اشترى بغير اذن سيده لم يصح، چنین میفرماید لما تعرفه ان شاء الله في محله من عدم قابليه العبد للملك والتمليك وكونه محجورا عليه في سائر التصرفات. ان عدم قابليه للملك والتمليك تصريح عدم مصاحب جواب. خب از این دسته از کلمات فقها که اکابر فقهای ما بودند این شهرت مسلمه. حالا ادعای اجماع اگر کسی باهات بکند او جای اشکال داره، ولی بر فرض ادعای اجماع هم گفتیم در بحث دیروز که این اجماع یا مدرکی است یا محتمل المدرکیه. خب استدلال به آیه اول رو هم دیروز بحث کردیم، گفتیم قائلین به عدم ملکیت عبد استدلال کردن به ادله. دلیل اولشون اجماع بود که رد کردیم. دلیل دومشون اصل عملی بود که اون رو هم گفتیم دو تقریر از اصل عملی می شود. این تقریری که بعضی از محققین مثلا آقای هاشمی شارودی رضوان الله تعالی علیه دارد در همین کتاب زکاتشون گفتیم، این تقریر تقریر درستی نیست به نظر ما که این چنین تقریر کنن اصل عملی رو، که اصل استصحاب، مراد از اصل استصحاب عدم حدوث ملک برای عبد است. این دور استصحاب، استصحاب شبه موضوعیه است، استصحاب در موضوعه. ما بحثمون در شبه حکمیه است. ما بحثمون در کلی این است که آیا در شرع برای عبد ملکیت ثابت شده یا نه. یعنی چی؟ یعنی بحثمون در این است که آیا اسباب ملکیتی که برای غیر عبد ملکیت آور است، آیا این اسباب برای عبد هم ملکیت آور هست یا نه. مثلا فرض کنید احیاء زمین برای غیر عبد مملکه، فرضاً آیا اگر عبد احیا کرد مالک میشه؟ خرید و فروش یکی از اسباب تملک خریده. اگر عبد چیزی خرید، مالک میشه یا نمیشه؟ اجاره است، یعنی مثلا اگر عبد آجر نفسه و در مقابل اجاره نفسش پولی دریافت کرد، آیا مالک این اجرت میشود یا نمیشه؟ این اسبابی که اسباب ملک است که برای دیگران موجب ملکیت میشه، آیا برای عبد هم این اسباب موجب ملک هستن یا نه؟ بس در اینه، نه در این که اگر فرض کنید که سببی از اسباب ملک حاصل شد، حالا شک میکنیم آیا ملکیت حاصل شده برای عبد یا نه، استصحاب عدم حدوث ملک کنیم. این استصحاب فرع بر چیست؟ فرع بر این است که ما اول اثبات کنیم که این سبب مملک هست یا نه برای عبد یا نه. اگر اثبات کنیم که این سبب مملک هست، یعنی حکم کلی رو اگر بحث کردیم، یا بگید شبهه حکمیه اگر معین شد، در شبهه حکمیه بحث کردیم و ثابت شد که اسباب ایجاد ملک برای عبد هم ایجاد ملک می کنند، دیگه نوبت به استصحاب عدم حدوث ملک نمی رسد. استصحاب عدم حدوث ملک یعنی شک داریم که آیا بعد از اینکه سبب ملک حاصل شد، آیا ملک حاصل شده یا نه. خب این اول باید ببینیم این سبب مسببیت داره برای عبد یا نه. اگر این سبب برای عبد مسببیت داشته باشه، اگر عمومات ادله سببیت این سبب برای ملک شامل عبد بشه، دیگه این شک به وجود نمیاد، شک در حدوث ملکیت برای عبد. این شک مسببه، نوبت به این شک نمیاد. گفتیم این نوع تقریر از اصل به نظر ما درست نیست. تقریر صحیح از این است که ما شک میکنیم، این تقریر دوم که شک میکنیم آیا اسباب ملک که برای غیر عبد مملکند و سببیت برای ملک دارند، آیا در شرع این اسباب مملک شدند، شرع سببیت اونها رو انشاء کرده، جعل کرده در ملک عبد یا نه؟ آیا جعل احیاء سببا لملک العبد؟ آیا جعل البيع یا الشراء سببا لملک العبد؟ آیا جعل الاجاره مثلا اجاره النفس سببا لملک العبد للاجره؟ اینجا شک. میتونه اینجا کسی ادعا کنه که ما شک در جعل سببیت از سوی شارع میکنیم، پس اصحاب عدم جعل شرعی میکنیم که اصلا از شارع لم یجعل هذا سببا. گفتیم اینجور شک هم اینجور اصحاب هم جایی ندارد. چرا؟ چون عمومات ادله تسبیب این اسباب للملکیه شامل عبد میشه. وقتی گفت من احیا ارضا میتتن یا میتتن فهی له، یعنی شامل اینم میشه، من عام. یا وقتی گفت احل الله البيع و البيع یملک، بهرحال موجب تملیک عوض میشه، اینا همه شامل عبد میشه. وقتی این عمومات شامل عبد میشه، دیگه نوبت به شک در سببیت این اسباب برای ملکیت عبد باقی نمیماند به دلیل این عمومات. یعنی در حقیقت این عمومات وارد بر اصل استصحاب میشوند، ورود، حتی نه حکومت که تعبیر بازم ایشون تعبیر حکومت کرده، اینجا تعبیر حکومت هم درست نیست، تعبیر ورود. یعنی اصلا شک رو از بین میبرن کلا. موضوع استصحاب که شک در حکم است، این کلا منتفی میشه با وجود همچه عمومات. خب این هم از اصل. نم دلیل دوم. دلیل سوم گفتم آیات کتاب. از آیات کتاب آیه اول رو بحث کردیم. ضرب الله مثلا عمدا مملوكا لا يقدر على شيء. گفتم این لا يقدر على شيء تمسک شده بهش که لا يقدر على شيء یعنی لا يملك شيء. گفتم این در وقتی است که مولانا لا يقدر على شيء یعنی لا يملك شيء، در حالی که لا يقدر على شيء را ممکنه اینجا اگر ما بگیم لا يقدر على شيء باید بگیم لا يقدر یعنی بالقدره التشريعيه. خب لا يقدر على شيء بالقدره التشريعيه ممکن است که مراد از لا يقدر على شيء بالقدره التشريعيه یعنی لا يقدر قدرتا استقلاليه منافات با، یعنی لا يقدر، یعنی لا يقدر على التصرف. گفتیم این لا يقدر به قرینه بعد میفهمد که ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. این لا يقدر على شيء، لا يقدر على التصرف، غیر معزون در تصرف استقلالی است. در تصرفش موقوف بر چیه؟ بر اجازه مولاست. اما اینکه مالک نمی شود از لا يقدر على شيء، اگه این لا یقدر على شيء، لا یقدر على التصرف في ماله، این مراد حداقل این احتمال می رود به قرینه شی به اون قرینه متصله فهو ينفق منه سردا وجه، چون ينفق منه تصرفات میگه، این قرینه متصله اجمال ایجاد میکنه حداقل اگر ظهور ایجاد نکنه در اینکه مورد از لاغ داره شه، این لاغ داره تصرف فی ماله، نه اینکه لایق داره معنای لا یملک. این رو اینجوری جواب داد. اما آیه دوم که بحث امروز ماست، آیه دومی که بهش استدلال شده آیه کریمه سوره روم است، آیه 28 از سوره روم. قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. سوره روم آیه 28. استدلال به این آیه به این تقریب است که می‌فرماید هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء، میگه مملوکان مملوکان شما اینها با شما یکسان نیستند. فيما رزقناكم، در اونچه به شما ما بخشیدیم، یعنی اونچه شما مالک اون هستید اونها با شما یکسان نیستن، این در مالکیت یکسان نیست، شما مالکید اونها مالک نیستند. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم، شرکا فی ما رزقناکم یعنی چی؟ یعنی شریک در مالکیت ما رزقناکم. فانتم فیه سواء، این سواء فی المالکیه. بنابراین این آیه دلالت دارد بر اینکه اونها مالک نمی شوند، چون اونها با شما یکسان نیستند در ما رزقناکم. گویا مثلا آیه میگه رزقناکم ولم نرزقهم، پس اونها شریک شما در ما رزقنا نیستند، پس مالک نمی شوند. این تقریبا از استدلال و کلن استدلال به این آیه برای نفی مالکیت عبد هم صحیح نیست به نظر ما، به دو دلیل. اولا ظهور آیه در شراکت مملوک در اون چه مالک آن است، شراکت مملوک در مال مالک، ظهورش اینه. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم و انتم فی اسم، یعنی اون چه شما مالک اون هستید، آیا اون چه شما مالک اون هستید، آیا عبد، آیا مملوک شما در این ملک شما شریکه؟ نه، اینو نفی میکنه. ربطی به مالکیت عبد، مالکیت عبد مالیهی نداره. و بحثمون در چیست؟ در این است که آیا عبد خودش مالک مالی می شود که مال مال او باشه، نه مال مولاش باشه. ما بحثمون در شراکت عبد در مال مولا که نیست. نمیخوایم بگیم عبد مالک مال مولا می شود یا نمی شود. خیلی معلومه که چنین چیزی درست نیست. قائلم ندارد. ما هم چه ادعایی نداریم. بحثمون اینجا نیست. آیه این رو دارد نفی میکند. هل لکم فی ما، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء چی؟ فی ما رزقناکم، یعنی فی ما ملکناکم. این رو نفی میکند و این ربطی با نحن فیه نداره. ما میخوام بگیم که آیا هل یملک العبد ماله به اسباب الملک، اون اسبابی که اگر سبب حاصل شد دیگران مالک میشوند، و این آیه متعرض به این بحث نیست. این اول. بحث دوم یا به اصطلاح جواب دوم، بر فرض که این شرک ها که اینجا گفته شده شراکت مراد شراکت باشد، شراکت در مال باشد. که هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم، بگید که منظور این باشد که عبید مملوکین شما با شما شریک در مال نمی شوند، شریک در مال نمی توانند بشوند. خب شریک در مال نمی شوند یعنی در مالی که شما هست، در مالی که شما مالکید، اونها شریک شما در مالتون نمیشوند. ولو به اسباب شراکه، ولو به اسباب شراکه، یعنی اگر آمد نصف مال شما رو خرید بازم شریک نمیشه. اینجوری با اون استدلال کنیم که بعد اثبات کنیم که بس مالک نمیشه. یعنی بگیم مراد نفی شراکت عبد است للمولا فی ماله مطلقا، و نفی شراکت العبد لمال المولا مطلقا یعنی نفی شراکتی حتی به اسباب الملک. یعنی فرض کنید که آمد و بخشی از مال مالک رو بخواد بخرد، یا تملیکش کنه، اصلا ما مالک بخواد بیاد بخشی از مال خودش رو چه کنه؟ تملیک کنه، برای عبد هبه کنه، یه نمیتونه، چون نمیتونه، اونا شریک در مال شما نمیتونن بشه. پس نفی چه میکنه؟ پس نتیجتا نفی مالکیت عبد. اگر اینجوری مراد رو اینجوری بگیریم، در جواب گفته می شود که خب این نفی مشارکت ارضیه است و ما بحثمون در مشارکت دوری است نه در مشارکت ارضی. یعنی بر فرض مراد روایه آیه این باشد که اینها شریک شما نمی شوند در مال، یعنی حتی به اسباب شرعیه تملیک، که اون وقت نتیجهش میشه نفی تملیک عبد، نفی امکان ملکیت. میگیم این نفی هم اگر این وجه رو ما قبول کنیم، درست؟ اگر این وجه رو قبول کنیم تازه نفی مشارکت چیست؟ نفی مشارکت عبد بالمشارکت الارضیه، نفی مالکیت ارضی عبد میشه. میشه در ارض شما نمیتونه مالک بشه، اما نفی مالکیت طولی عبد نمی کند که یه چیزی رو عبد مالک بشه. در عین اینکه این عبد مالک می شود، چون العبد و ما فی یده لمولا، مولا هم مالک است، هم مالک عبد است هم مالک ما، یملکه العبد، مالک ما فی این نیست. پس بنابراین استدلال به این دوایت هم درست نیست، چون اگر هم در این دوایت نفی مشارکت شده باشد و از نفی مشارکت عبد بخواید استفاده کنید نفی تملک عبد را، این نفی مشارکت نفی مشارکت ارضی است نه نفی مشارکت طولی. و اون چرا ما ادعا می کنیم، اگر ادعا کنیم، مشارکت طولی عبد است با مولا یا مولا با عبد. خب ادامه بحث رو انشاءالله می دهیم بعد از تعطیلات محرم، چون دیگه فردا و پس فردا ما مجلس خبرگان داریم، بعدش هم که پنجشنبه و جمعه و بعدم شنبه و یک شنبه هم 28 29 شعبان است که دوستان انشاءالله آماده میشن برای تبلیغ ماه رمضان، و انشاءالله که در ماه رمضان همه موفق باشید، روزداری شایسته و همه ما توفیق حضور در سفره میهمانی خدا در این ماه بزرگ داشته باشیم انشاءالله، توفیق دعا، توفیق نماز، توفیق استفاده از ادعیه ماه رمضان، ادعیه از خصوصیات ماه رمضان این است که هم ادعیه لیلیه دارد، هم ادعیه سحریه دارد، هم ادعیه نهاریه دارد. هر یک از این دعاها هم مضمونش با دیگری متفاوت. ادعیه نهاریه ما 3 جور دعا داریم در ادعیه نهاری. یک دعا تسبیح هست، یک دعا صلوات بر محمد و آل محمد است صلوات الله تعالی علیه، یک دعا همون ابتزا التضرع و ابتعال و سؤال است. 3 جور سؤال داریم، یعنی 3 جور دعا داریم، دعای سؤال و دعای طلب، دعای صلوات، دعای ارزاد خب تسبیح و ذکر خدا در ادعیه نهاری سه جور دعا داریم، در ادعیه لیلی هم بازم همینطور، و این خود نشون دهنده این است که انواع دعا متفاوتن با هم. خدا رحمت کند مرحوم ابوی رضوان الله تعالی علیه رو میفرمود اگر ائمه اطهار با خدا سخن نمی گفتند و با خدا به راز و نیاز و مناجات نمی پرداختند، ما بلد نبودیم با خدا چگونه سخن بگویم. ادب سخن گفتن با دعا را ائمه اطهار ما یاد و این خود از ادله امامت اون هست. یعنی ولذا شما در هیچ قومی، در هیچ جمعیتی این ادله با این مزامین، این ادعیه با این مزامین رو شما ندارید. مخالفین ما سایر مذاهب باید بهشون گفت که فأتوا بسورة من مثله، بیارید دعایی مثل دعای ابو حمزه رو، بیارید دعایی مثل دعای افتتاح رو، بیارید مثل دعای شعبانیه، مناجات شعبانیه رو، چرا ندارید شما؟ خود همین نشون دهنده این است که اونهایی که باب الله هند، وجه الله الذی یعطا من هند، اینها هستن ائمه خدا صلوات الله تعالی. و یکی از امتیازات اهمیت حال هم اینه، اگر کسی این کارم بکند خوبه، که هر امامی علاوه بر ادعیه عامه‌ای که بوده دعای خاصی هم خودش داشته. یعنی ادعیه خاصی امیر که معلوم دعای امیرالمؤمنین است، دعای امام حسن، دعای امام حسین، دعای عزیز سجاد، دعای خاص خودشون. امام باقر دعای خاص داره، امام صادق دعای خاص داره، امام کاظم ادعیه خاص. و این ادعیه همه این ادعیه رو وقتی میبینه واقعا مضمونش فوق توان بشره. مضمون ادعیه، یعنی ما به عنوان بشر بخوایم بنشینیم یه دعایی بنویسیم خودمون جعل کنیم از خودمون، نه ما، اعلم العلمای بشر بخواد بیاد بنشینه یه دعایی درست کنه. و لذا دعاهای جعلی کاملا معلومه که این دعا جعلی. حالا جعلی است، دعا صلوات جعلی هم باشه اشکال نداره خیلی، اگه به قصد ورود آدم نخونه. اما معلوم مثلا بعضی دعاها معلومه سید ابن طاووس دعای خودش، دعایی است که خود سید ابن طاووس معلومه. این دعای عرفه آدم که میخونه یه جا میرسه میگه که دیگه این دعا معلومه، از این به بعدش معلومه کار امام حسین نیست. قشنگ دعای قشنگی، اما دعای امام حسین نیست. ادبیات ادبیات ائمه اطهار نیست، ادبیات میاد پایین. یعنی این ادب دعا میاد پایین، تنزل میکنه. و لذاست که این خود که از معاجز ائمه اطهار شما ان شاء الله توفیق داشته باشیم از ادعیه ماه رمضان استفاده کنیم. تلاوت قرآن در ماه رمضان خیلی تاکید شد. بزرگان ما حالا نمیدونیم با آنها چجوری انجام میدن، هم دعا میخوندن هم چند بار قرآن رو از اول تا آخر میخوندن، هم به کار زندگی دنیاییشون میرسیدن. برای انشاءالله توفیق داشته باشیم ما به قرائت قرآن و تلاوت چند باره قرآن در این ماه رمضان که ماه بهار قرآن است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.